بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله باقی مانده بود که متعین است به او متعرض بشویم قبل از ماه سر رکوع، و اون مسئله اخیره است که صاحب لور و قدس الله نفسه الشریف می فرماید در این صلواتی که آنها جهریه هستند و قرائت حمد و سوره در آنها باید زهرن صورت بگیرد، مکلف اگر در این صلوات آخر آیات این بر سوره حمد و سوره قل هو الله را مثلا یا سوره دیگر که میخواند در آخر این آیات کلمه ای که هست در آخر الآیه او را اخواتم بگوید اشکالی ندارد، یعنی عمدن و متعمدن. میفرماید اغلاء عزین است در عدم الوز اونجایی که آخر حرف اون کلمه را عمدن اخواتم بگوید، این اشکالی ندارد. و حضرات نوعا اشکال کردند به کلام صاحب الوروه، گفتند این صلات صلات زهریه است و صلات الزهریه قراعتش زهریه می شود، قراعتش هم سوره حمد اسم است من الاول الى الاخر چمان که سوره دیگر اسم استند، پس من الاول الى الاخر باید اینها زهرن گفته بشود. و اگر شخصی عمدن متعمدن ولو آخری کلمه را بگوید این داخل است بر این که بله اخفت فی موضع الجهر عمدن و متعمدن صلاتش اشکال پیدا می کند، این اشکال را به ایشون کردن. کلام ایشان این نحو است که تقریب می کنم، درست توجه کنید. می فرماید در صحیحه زراره که عمده دلیل بر این بود که در موارد زهر باید زهرن خوانده بشود و در موارد اخفات باید اخفاتن خوانده بشود الا البسمله که زهرم مستحب است شماتت قده قده، می فرماید در اون صحیحه عنوان سوره نیست، سوره حمد و سوره قل هو الله یا سوره دیگر نیست. این سوال شرط زراره بر این که شخصی زهره فی مغز لا ینبغی الزهر فی و اخبت فی ما لا ینبغی الاخبات فی، اون عنوان ما لا ینبغی است، یعنی به حسب متعارف متشرع اونجا زهر میخوانند این اخبت، یا به حسب متعارف این دل متشرع چه باید اخباتن خوانده بشود اونجا زهر خوانند. اونجا امام فرمود که اگر عمدن و متعمدن بوده باشد عاده. ایشان می فرماید متعارف خارجی این است که در صلوات زهریه اون آیات را که می خوانند اون آخر حرفش به اخفات می رسد. اگر شما خودتون ملاحظه کنید این نمازگزاران را حتی خودتون را، این نوعاً یعنی کثیر ما اون حرف آخری اگر کلمه آخری را نگوییم کلمه آخری مثلا متیکنن اون حرف آخری به مرتبه اخفات میرسد. رو این اساس اون صحیحه زراره این زور اخوات را فی موضع این ینبغ الزهر فی نمی گیرد. چرا؟ چون که به حسب متعارف اینجا اخوات بله ینبغ الزهر نیست، بدون زهر نه لا ینبغ الزهر است نه لا ینبغ الاخوات است. بله دو جور خوانده می شود متعارف، این کلمه اخیره یا قدر متیکن این حرف اخیری از کلمه اخیره از آیه. اینجا را نمی گیرد بدون زهر یزود الوطن، وطن جایز است مثل ذکر رکوع و ذکر سجود می شود، چه می تواند اخواتم بگوید می تواند زهرم بگوید، متعین نمی شود. نظر ایشون اینه، این را در جای ادعا می کند که صلات قرائتش زهریه بشود، و اما اگر صلات قرائتش اخفاتیه شد آخر کلمه آیه را زهرم بگوید یا حرف کلمه آخیره را زهرم بگوید، این را ادعا نمی کند، این متعارف نیست. اینی که بعضی ها اشکال کردن پس باید اون هم جایز بشود، نه این قیاسی نیست، این ناظر به متعارف خارجی است. در قرائت، قرائت وقتی که زهریه شد حرف آخری توجه کردید به مرتبه اخفات میرسد، اگر کلمه اخیری را هم نگویید بله به این معنا میرسد. این کلام ایشان است و ایشان مرادش این است، ولیکن در ما نحنفی عرض میکنم این حرف است، اونی که متعارف است زهر در اون کلمه اخیره مثل به مرتبه زهر در ما بقیه آیات نمی شود، کلمات نمی شود. توجه شدید، نه اینکه این به مرتبه اخفات می رسد که جوهر صوت دیگر معدوم می شود، شخص فقط خودش می شنود، مثل قرائت نماز زهره است که دیگری که پیشش بوده باشد، توجه شدید جوهر صدا اصلا نداشته باشد پیشو. اونی که معلوم است از عرف و متعارف است، این پایین آوردن صداست در آخر. توجه کردید آیات در مواردی که زهریه بوده باشد، و اما عکسش که در موارد صلات اخفاتی که صلات را ببرم بالا، نه این مرسوم نیست. اونی که هست اینه، و اما این به مرتبه می شود که جوهر صدا اصلا معدوم می شود که اخفات محض می شود، این محرز نیست. بدون زهد احتیاط واجب عبارت از این است که انسان که می خواند جوهر صدا در تمام کلمات آیات و در تمام روح باقی مانده باشد. گذشتیم این را، شروع می کنیم به مبحث ایچی ایشان، مبحث رکوع است. توجه شدید، این رکوع هم مسائل مهمه ای دارد، که این مسائل چه هست انسان را آشنایی به فکر می کند. توجه شدید، چون که نوعا منشأ خلاف در اینها و منشأ مناقشات اختلاف روایات است، که انسان باید این روایات را چه زور اختلافش را حل کند. ایشان اونی که در عبارتشان هست برای شما می خوانم. ایشان می فرماید بر اینکه یجب فی کل رکعتین، یجب فی کل رکعتین من الفرائض و النوافل، اختصاص ندارد به فرایض، یجب فی کل رکعتین من الفرائض و النوافل رکوع واحد. این رکوع واحد توجه شدید جز است، الا فی صلات الآیات، مگر در صلات آیات چه ففی کل رکعت من رکعتیها، چه صلات آیات دو رکعت است، خمس رکوعات، در هر رکعت خمس رکوع است. چه ما سیاتی، این بحثش اونجا خواهد آمد. و هو رکن، این رکوع رکن است، تبتل صلاته بی ترچهی عمدن کان و صحبن. اگر رکوع ترچ شد در صلات توجه شدید ولو در یه رشعتش، اون صلات باطل می شود، عمدن ترچ بشود یا صحبن. و کلا بی زیادتهی فی الفریضه، نوافل با فرایض فرق دارد. رکوع اگر در یه رشعت زاید شد موجب بطلان است در فرایض، ولیکن در نوافل نه. اگر توجه شدید بله زاید شد در نوافله، این موجب بطلان نوافله نمی شود. قدر متعکنش سهوی است که سهرن زیاد بکشود، ولی در مانحلوی نوافله را باطل نمی کند. این که به زیادتی فی الفریضه باطل می کند الا فی صلات الجماعه، مگر در صلات جماعت که انسان مأموم پاشد از رکوع، ببیند هنوز امامش در رکوع است، دوباره بر می گردد توجه شردی و رکوع می کند و امام پا می شد دو رکوع می شود، این مبطل نیست. الا به زیادتی فی الجماعه فلا یضر به قصد المتابعه، دو تا رکوع بکند به قصد المتابعه اشکالی ندارد. توجه شد عمدیش نه، عمدن پاشد دوباره بیاد، نه خیال شد که تمام شده یا پا میشد پاشد. اینها بحثش در صلات الجماعه و صلات الآیات خواهد آمد انشاءالله. کلام این است که این رکوع آنی که اینجا فرمود در رکوع در فرایض یه رکوع است و این رکوع رکن است و فرقی نمی کند. ما بین الفریضت توجه کردید، فریضه عمدیش یا سهویش ترچی بشود اگر این یه رکوع، صلات باطل است. بعد هم فرمود که در فریضه اگر زیاد بشود توجه کردید، ولو سهون زیاد بشود، ولی سهون زیاد بشود این رکوع موجب بطلانشه. اولا این را شما بدانید، به رکعت رکوع، بله به رکعت که رکعت میگویند، رکعت واحده به اعتبار رکوعشه، یعنی رکعت واحده در اوی انحناء هست، به این اعتبار رکعت میگویند. بدون جهت در روایات متعدده از خود رکوع تعبیر به رکعت میکنند، چی میخوانم برای شما از خود رکوع، چون که به رکعت رکعت میگویند به اعتبار رکوعشه. به رکوع تا به یه رکوع بگویند رکعت، عیب ندارد، رکعت واحده صحیح است. بله بدون زهد بحثش خواهد آمد که دو رکعت هست یا ده رکعت، انشاءالله اونجا میارم. بله همین زور هم هست که جماعتی ملتزم شده. بدون جهت در ما نحنفی این معنایی که بله رکوع رکن است، در باب نه از ابواب رکوع، باب وجوب رکوع و سجود، اونجا دارد روایت اولی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال الصلات ثلاثت اثلاس، نماز سه سلسه دارد، سلسن تهورون و سلسن رکوعون و سلسن سجود، یعنی صلات اگر اینها را نداشته باشد این سه چیز را، چون صلات نیست، یکی طهارت از حدث است، دیگری هم رکوع و سجود است. منتها رکوع مراتبی دارد، سجود هم مراتبی دارد که انشاءالله مقدارش را گفتیم، مقدار ما بقی تفصیلش خواهد آمد. بدون جهت بر این که بله طهارت چه شرط است، در روایات متعدده، یکی مثل روایت طارمی در باب چهار محمد ابن علی ابن الحسین بله بی اسنادی انزرارن احدهما علیه السلام ان الله فرض الرکوع و السجود و القرائت سنت، قرائت سنت است. یعنی بدون جهت گفتیم که یعنی ما قرر النبی صلی الله علیه و آله است، و گفتیم ما فقر او ما تیسره، این راجع به قرائت القرآن است نه به قرائت صلاتی، اگر یادتون باشد. معناش این است که این فرایض الله است و باید ترک نشود. عن الفرد بر روایت بعدی پنجمی محمد بن الحسن بسنادی عن حماد عن علی عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الفرض فی الصلاة قال الوقت باب نهم از رکوع قلت عن الفرض فی الصلاة قال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه تکبیرت الاحرام و الرکوع و السجود و الدعا، سجود هم سجدتین از شخواهیم گفت. بله قلت ما سوا ذلک قال سنت فی الفریضه، سنت یعنی ما جعل النبی صلی الله علیه و آله است. این که به زیاده صلات فریضه باطل می شود و به ترک رکوع عمدن و سهوا باطل می شود، این می خوانم باب دهم روایت اولی محمد بن الحسن به اسنادی یعنی حسین بن سعید انفضال عن رفاعه، بله رفاعه ابن موساست، بله از ثقات عدول هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل ینسا عن یرچه حتی یسجد و یقوم. درست دقت کنید به خصوصیت این نمایات. عن رجل ینسا، کسی یادش میرود عن یرچه حتی یسجد و یقوم، حتی آنچه سجده کرده و پا شده، یعنی سجدتین کرده است. قال یستقبل، صلاتش را آده می کند. بله باز روایت دیگری در مانحن فی روایت صحیحه ابی بصیر، روایت سومیست در این باب دارد بر اینجی محمد ابن الحسین عن حسین ابن سعید عن صفان ابن یحیی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام اذا ایکن الرجل انه ترک رکعتا من السلام. وقت درست توجه کنید اینها که میگم شاهدش روایات است. اذا ایکن الرجل انه ترک رکعتا من السلام، یه رکعت از صلات را ترک کرده، یعنی یه رکوع را. چرا؟ چون که وقت سجد سجده این را کرده است و ترک رکوع، رکوش را ترک کرده، این را ترک رکعت میگوید. رکوع وقتی که ترک شد میشه ترک رکعت. انه ترکت رکعتا من الصلات وقد سجد سجدتین و ترک رکوع استعنف الصلات. شک نیست، شک اگر باشد قاعده تجاوز است. اذا ایکنه، یقین پیدا کند که سجدتین را کرده و توجه کردید رکوع را نکرده. درست توجه کنید یه مطلب دیگر. از اینجا معلوم می شود سجدتین معن اگر زیاد شد نماز باطل است. چون که اگر نماز باطل نبوده باشد به سجدتین معن ولو سهوان، این شخصی که رکوع یادش رفته سجدتین کرده بعد متذکر شد که من رکوع نکردم، خب برمیگردد رکوع می کند دیگر، سجدتین که مبطل نیست. از این روایت، از این صحیحه و امثالش استفاده می شود که زیادتی سجدتین ولو سهوی باشد، چون که اشتباه کرده سجدتین را اتیان کرده، به خیال اینکه رکوع کرده است. از این روایت صحیحه مبارک و صحیحه ابی بصیر استفاده می شود این ترک رکوع مبطل است و زیادت سجدتین هم سهوان هم باشد مبطل است. زیادت سجدتین هم اگر سهوان بوده باشد مبطل است. گوش کن دیگه، خامشه بله سجدتین چی میگم؟ گوش کن، میدانی نمیدانی یکیم بدان. و بی اسنادی هم زراره نبی جعفر و بی اسنادی هم زراره نبی جعفر لا تعاد الصلاة الا من خمستین الطهور والوقت والقبله والرکوع والسجود. رکوش توجه کردید، رکوش بله قیدی ندارد مطلقا، بله سجودش قید دارد که سجدتین است، چون احادیثی روایات معتبره هست که لا تعاد صلات من سجدت واحده، چه نقص بشه و چه زیادت بشه. روی این اساس میگن سجدتین معن رکن است. توجه کردید ترشی بشود یا زیاده بشود صلات باطل است، زیاده بشود باطل است، خواندیم ولو صحبه اون ترشش هم میاد. بدون جهت در ما نحنفی هیچ هست، در ما نحنفی باند بطلان صلات بی زیادت رکوع ولو صحبه. توجه شدید بی زیادت سو، یکی از اینها درست توجه کنید، یکی از این روایات اون روایتی بود که کسی که قرائت یادش رفته بود حتی اینجا رکه او گمزی فی صلاته نمیتوند برگردد قرائت بخواند، برانج بر نمیگردد چرا؟ به جهت محضور زیادتی رکوع میشود، زیادتی رکوع. یکی اون روایات است که روایاتی که دلالت میکند زوز اگر منسی شد داخل رکوع شد دیگه یمزی فی صلاته، زوز منسی اگر از او چیز مثل قرائت بوده باشد نه مثل تشبیرت الاحرام. یکی اون است، یکی همین روایاتیست که میخوانم محمد ابن یعقوب در باب چارده از ابواب الرکوع، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن زینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا استيقن انه قد زاد في الصلاه المكتوبه رکعتن یعنی رکوع لم يعتد بها واستقبل الصلاه استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا. درست توجه کنید روایت دومی محمد ابن الحسن به اسناد انصار عن ابي جعفر عن علي ابن الحكم عن ابان ابن عثمان عن منصور ابن حازم قال سألت عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدتم قال يا الله يعيد. سجده واحده رکنی نیست، زیادتش مبتل نیست. لا يعيد و يعيدها من رکعتين، اعاده میکند این رکعه مقابل سجده است، معنای رکوع را دارد، یعنی رکوع اگر زیاد شد و برای رکوع است باید اعاده کند. و هاکزا بله در اون روایت دیگر لا والله لا تفسد الصلاه بزیادت سجدتی ولا یعید صلاه ولا یعید صلاه ولا یعید به صلات اعتنا نکند، یا از اول بجیره لا یعتد بها عاده کند لا یعید صلات. اگر اون وقت مثل شما می شود برگرداند لا یعید صلات هم من سجدت و یعید ها صلات را عاده کند من رجعت. چه زور من مبتلا شدم به این تضییع وقت. گذشتم اینها را، رسیدیم توجه کردید رسیدیم به این معنا که اینها فی الجمله مسلمات رکوست، اشکالی ندارد این روایات و روایات دیگر که در به این مضمون استن دلالت می کند. ایشان می فرماید در این رکوعی که اصلش واجب است و خودش هم رکنیست، نقصش موجب بطلان صلات است اندن سهوان، زیادتیش در فرایض مبتل است ولو سهوان بوده باشد. توجه کردید در این رکوع اموری معتبر است، یعنی اگر بخواهد توجه کردید رکوع محقق بشود، رکوع صحیحی که اون رکن صلاتی حاصل بشود، این امور باید در او موجود بوده باشد. اول اون امور این هناست که انقیامین که مکلف مقدر حال قرائت قائم است از اون قیام منحنی بشود. بیدانید که این هنا هم رکوع عنوان قصدی است، انسان منحنی بشود تسبیحش افتاده او را بردارد. توجه کردید یا فرض کنید عینکش افتاد او را بردارد، ولو دستش رسید به حد رکوع رسید اون مفتل نیست، عنوان قصدی است. این هنای به قصد رکوع معتبر است. کلام در مقدار این ایناست، چی این اینهان این بحث عمیق و بحث مشکل در همین است که این اینهان ها حدش سیست. توجه کردید یک قسمت بحث در اشون اشخاصی است که مستقبل خلقه هستن و چیزی که از خلقتشون بله متعارف است، یک قسمت بحث در اون اشخاصی است که اینها نه مستقبل خلقه نیستن، برخلاف خلقت یعنی نوول انسان که بر اون خلقت هست برخلاف او هستن. ایشان اون تهدیدی را که می فرماید در عروه، این تهدید را درست دقت کنید چه جور تهدید می کند. می گوید بله و واجبات رکوع امور، اینها یعنی معتبر است در رکوع، الاول الانحناء، که انحناء علل وجه المتعارف، انحناء باید به وجه متعارف بوده باشد، بی مقدار انحناء متعارف داده باشد. این را می دانی که انسان که به عقب نمی تواند چذب شود، به جلو چذب می شود، اون جلو که چذب می شود علل وجه المتعارف بوده باشد، بی مقدار تسل یداه الى رکبته وصولا لو اراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه. میجعل اینا علاوه سل متعارف به مقداری که تسل یداه الى رکبته، اگر بخواهد توجه کردید دستاش را رو رکبته اینش بگذارد وضع میکند میرسد. به مقدار تسل یداها الى رکبته وصولا، اینجور میرسد که لو اراد وضع شیء منهما، اگر خواست شیء از این بله یدین را بگذارد علیهما علی رکبتین لوضعه، میذارد یعنی میرسد، اینقدر منحنی شده. و یکی ایشان میگوید که این مقداری که هست، این مقدار انحناء توجه کردید لزوم تعینی ندارد که باید این زور بوده باشد. درست توجه کنید، یه ید میگویند، ید میدانید که من از زند الال اصحابه است، توجه کردید. یک کف میگویند، کف میگویند، راه میگویند، کف رو به ما به معنایت می شود که با هم به ترادفه می شود، و رب به ما اطلاق می شود به باطنیت، به باطنیت کف گفته می شود، و رب به ما کف استعمال می شود به معنا راهه، راهه این کف دست را می گویند، این انگشتران خارج است این را می گویند. ایشان می فرماید بر این که شیعی از این دست را بخواهد بگذارد ولو راهش را می رسد، هر شیعی را از این یدم بخواهد به رکبتین بگذارد می رسد، انگشتانش را بذارد می رسد، بخواهد راهش را بذارد می رسد، بذارد همه دستش را به رکبتین بذارد می تواند بگذارد. می گوید بلی علل وجه المتعارف بمقدار تصل یداه الى رکبته وصولا لو اراد وضع شیء منهما از یدین، هر شیئی را از یدین علیهما بر رکبته لوضعه. این میدانه که این حناء بلی زیاد میخواهد، در مقابل این حنایی که بعد میگوید، میگوید مرتبه اجزاش اقل است از این انحناء. مرتبه اقلش این است که منحنی بشود به مقداری که فقط این از این انگشتان میرسد به رکبه، بخواهد بذارد به رکبه انگشتانش میرسد، اطراف انگشتانش، توجه کردید. میگوید و یکفی وصول مزموع اطراف الاصابه، که همه جای راه نرسد، ها و یکفی وصول مجموع اطراف الاصابه، اطراف یعنی نواخر اصابه، بله التی من حل ابهام، بله توجه کردید از این اطراف الاصابه، از این اصابه یکی هم ابهام است، ابهام را خارج نکنید چون که ابهام عقبتر است دیر میرسد، میگه التی منها حل ابهام، که یکی هم از اون انگشتان که روز انگشتان رأس ابهام است، این برسد علال وطل مذکور، یعنی به رکبتین بخواهد بگذارد، میتواند بگذارد اینها را، گهرن این هنا کم میشود دیگه. میگد ولی احوط علین هنا به مقدار امکان وصول راحت الیها، که راه برسد، همون اولی میشود که لو اراده شیئا منها لوضعه، این احتیاط میشود. مجزی اون این هنای قلیل است، توجه کردید در مسئله سه تا احتمال است، درست توجه کنید، یعنی سه تا احتمالی که معتنابه است و الا احتمال غیر معتنابه، بله توجه کردید در ضمن نمیگویید. یکی از این احتمالات این است که راه را بذار کنار، توجه کردید، بلکه اونی که اکثر است از این انگشتان، توجه کردید، اون را هم بذار کنار. این وقتی که انسان منحنی می شود، صدق کند که سر انگشتانش به رکبه رسید، یعنی که هر اونهایی که دراز می شوند دیگر این ستا هستند، این جمع است دیگر، اصحابه، اصحابه جمع اسبه است، لازم نیست همه باشد، صدق کند که اصحابش، توجه کردید، اصحابش به رکبه رسید، بدون زد ابهام را زدن کنار. مرحوم صاحب الوهن نه این چیزی که از ابهام را کنار میزند، نه این هیچ خنسر هست او را کنار میزند، میگه باید تمام این اطراف اصحابه برسد به رکبه، چه علتی منها علی ابهام، چه اکثر تمام میشه چون چه عقبتر است، توجه کردید، اینها باید به رکبه برسد. پس سه احتمال شد، اینجی برسد راهه برسد، کف راهه برسد، یا هر شیعی را خواست از یدش بگذارد برسد، چی گهرن راهه، بله به مقدار راهه باید بشود. یکی این است که نه، باید اونقدر منحنی بشود که اطراف زمین الاصحابه به رکبه برسد، گهرن این هنا کمتر می شود از اون اولی. احتمال ثالث این است که منحنی بشود به نحوی که صدق کند سر انگشتانش رسید به رکبه. این هنا باید اینجور بشه، این وضع الید وضع رایه علی رکبه یا وضع الاصاب علی رکبه، اینها لازم نیست، فقط اگر اراده کند، مستحب است کما بلسه نذکر که این وضع مستحب است، این گذاشته وجوبی ندارد. کلام عبارت از این است که حد این هنا را بیان می کند، حد این هنا در کلمات فقها هم هست، به حیث لو اراد ان یزع راحته و شفه علی عین الرکبتین لوضعه. اکثر اصحاب اینجور تهدید کردن، همون اولی تهدید اولی صاحب الوهن، ولیکن در بعض کلمات تهدید ثانی ذکر شده است که اطراف الاصابه اگر رسید، توجه کردید، اون کافی است. در بعض کلمات دیگر که خصوصا متأخرین است، اینها گفتن که نه، زمین الاصابه معتبر نیست، اونی که معتبر است صدق کند که وصل اصابه چه الى رکبتک، رکبتک به رکبت رسید، این مقدار کافی است. کلام این است که این تهدیدی که در این ذکر شده است بعد از علم ماست، چی رکوع شرعن که در صلات معتبر است مجرد الانحناء نیست، و الا شخص مستقل قامه یه خورده اینجور شد کمرش را یه خورده که متصل به گردنش این پایین آورد، به این رکوع صدق نمی کند، در نظر متشرع رکوع به این مقدار از انحناء صدق نمی کنند. بدون جهت هم گفتیم که در قاعده تجاوز اگر هویج هم داشته باشد رکوع صدق نمی کند، برمی گردد تا قرائتش را می خواند. اون رکوعی که دخول در رکن حساب می شود کلام در تهدید اوست. بعد از بیان این که رکوش در لغت به معنا مطلق الانحناء است، توجه کردید چه انحناء، انحناء حسی باشد، مثل اونی که لولا شیوخون رکم یعنی کد شد کمرشون یعنی پشتشون کم شده است، لولا شیوخون رکم و با حایم رده، توجه کردید و بله اطفال رده که بلا نازل می شد، توجه کردید به زمین. نه، رکوع به معنا مطلق الانحناء این مثل صلات در لغت به معنا مطلق دعاست و الا انحناء خاصیست. ولو رکوع معنای لغوی دارد، مثل سفر عبارت از این است که انسان از بلدش خارج بشود، بلدی که وطنشه، بدون زر کسی تار مادامی که در اون بلدش است ولو بزرگم باشد نمیشه من مسافرم، توجه کردید، رفته به اون طرف بلد نمیشه من مسافرم، ولو از خونش تا اونجا 8 فرسخ باشد نمیشه مسافرم. خونه شما کجاست؟ تهران. توجه کرد تهران وطنتونه؟ بله وطن من. بدون زر به در سفر باید خروج از بلد وطن معتبر است، چون که شارع سفر عرفی را تحدید کرده است. اونی که در نظر عرف سفر حساب می شود اون خروج از بلد است، خروج از قریه است، قریهش که مستوطن فیه است و اونجا وطنش حساب می شود، زو خارج بشود. ولیکن این سفر که باید از اونجا خارج بشود شارع حدی گذاشته است، حدش این است که 8 فرسخ بشود، قاصد 8 فرسخ بشود، ولو ملفقن 4 فرسخ پرد 4 فرسخ برگردد. این رکوع همین زور است، این انحناء باید عرفی باشد، ولیکن این انحنای عرفی را تهدید کرده است که اگر انسان این زور خم شد که دستهاش به راحتینش به رکبتین میرسند، بله عرفن رکوع هست و شارع تهدید کرده است که باید به این مقدار باشد یا اون مقدار دیگر بوده باشد که اطراف اصحابه برسند، یا اونی که اصحابه مجموعش یا بعضش. منشأ این تهدید اختلاف روایات است. گفتند از روایاتی که هست به ازیها گفتند اون تهدید اول استفاده می شود، بعضی ها گفتند تهدید ثانی، تا ببینیم کجا می رسد انشاءالله.